دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است.
بله، پرسمان کودک و نوجوان رو حدود 45 دقیقه از شبکه رادیویی معارف شنیدید با حضور حجت الاسلام دکتر همتی و پاسخ به پرسش‌های تربیتی شما عزیزان شنونده. همراه ما باشید همچنان با بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 12. در ادامه برنامه آینه حقیقت رو تقدیم شما می‌کنیم با موضوع اخلاق از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت لحظاتی در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز یکی از احادیث گوهربار حضرت امیر بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که مبتنی بر 400 دستور اخلاقی بررسی می‌کنیم. بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در این خصوص تقدیمتون می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افسون. موضوع بحث ما آداب و اخلاق در فرمایشات امیرالمومنین بود. خب بعضی از آداب رو انسان باید در رابطه خودش با خدا مراعات بکنه و گاهی هم رابطه انسان با بندگان خدا، گاهی رابطه انسان با خودش، گاهی با محیط اطرافش. و اینجا آداب فراوانی وجود داره که مثلا در حال نماز انسان چطور نماز بخونه، در حال نماز حواس رو به نماز جمع بکنه و به اطرافش نگاه نکنه. مثلا فرض کنید که بخواد به این طرف اون طرف نگاه کنه در حال نماز، خب اینها باعث میشه که گاهی نماز باطل میشه که حضرت فرمود الالتفات الفاحش یقطع الصلاه. کسی که بخواد مثلا به پشتش نگاه کنه یا به سمت راست چپش نگاه کنه، این نماز رو باطل میکنه، باعث قطع نماز میشه. حالا یه سری اینها که باعث بطلان نماز میشه، یا آدابی که انسان باید در نماز مراعات بکنه، یا به طور کلی اون کارهایی که برای رسیدن انسان به مقصد لازم هست. چون من میخوام که نکات بیشتری رو از فرمایشات حضرت خدمتتون عرض بکنم، دیگه از مقدمش صرف نظر میکنم، فقط عرض میکنم بعضی از دعاها و بعضی از آیات قرآن هست که اینها آثار دنیوی و اخروی فراوانی دارن. هم در دنیا اینها آثاری دارن، هم راه انسان رو روشن میکنن، هم در آخرت و در عالم ملکوت اینها آثار و برکات فراوانی دارن. نمونه هاشو خدمتتون عرض میکنم. مثلا فرمود که من قرأ قل هو الله احد الا ان تطلع الشمس 10 مرات و مثلها انا انزلناه فی لیلت القدر و مثلها آیت الکرسی من اماله مما یخاف علیه. فرمود که هر کس که قبل از طلوع صبح، قبل از طلوع خورشید 10 بار سوره قل هو الله و 10 بار سوره انا انزلناه و 10 بار آیت الکرسی رو بخونه، از اون چی میترسه که بخواد به مالش وارد بشه، اون جلوش گرفته میشه، یعنی باعث میشه که مال انسان ضایع نشه و از بین نره. حالا فقط مال نخیر، آثارش 3 بار قل هو الله شما خوندید، قرآن رو ختم کردید، آیت الکرسی انقدر آثارش زیاده که اگه بخواید ده تا برنامه مثلا راجع به آیت الله خوشی صحبت کنه باز حقش ادا نمیشه. این در واقع یکی از اون گوشه های کار هست. هر کس نگران هست این کار انجام بده. باز دوباره حضرت فرمودن و من قرأ قل هو الله احد و انا انزلناه فی لیلة القدر قبل طلوع الشمس لم یصب ذنبا و ان اجتهد فیه ابلیس. اگر انسان قبل از طلوع خورشید سوره قل هو الله و انا انزلناه رو بخونه دچار گناه نمیشه. بعضی گناهان ناخودآگاه دست پاگیر انسان میشن، یه وقت انسان گرفتار میشه گناهی که شاید اگر فکر میکرد و اراده میکرد اون گناه رو انجام نمیداد. فرمود که گناهی بهش اصابت نخواهد کرد، گرفتار گناه نخواهد شد، هرچند که شیطان هم تلاش کنه و نشهد فیه ابلیس، هرچه ابلیس تلاش میکنه که انسان رو به اون گناه بندازه، این قل هو الله و انا انزلناه انسان رو حفظ میکنه که گرفتار اون گناه ابلیس نشه. چقدر زیباست. ما شاید خیلی نتونیم تشخیص بدیم که چه نسبت و رابطه هست بین خوندن این دو تا سوره. البته میشه تحلیل های انسان داشته باشه، اما حالا نمیشه دقیقا ما نسبت بین قرائت این دو تا سوره قبل از طلوع خورشید و اینکه شیطان هر چه تلاش کنه که انسان رو به یک گناه بندازه، اینها منع میکنن. خواندن این دو تا سوره منع میکنه که انسان دچار اون گناه نشه، هر چند شیطان هم تلاش کنه.
دلت را خانه ما کن، دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من، مداوا کردنش با من، اگر گم کرده ای ای دل، اگر گم کرده ای ای دل، کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من، پیدا کردنش با من.
همراهان عزیز، همچنان از رادیو معارف با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی باشید.
در ادامهش فرمود که استعیذ بالله عز وجل من غلبت الدین، از اینکه قرض و وام بر شما غلبه کنه به خدا پناه ببرید. چون هم در دنیا انسانو پیر میکنه، هم ایمان انسان رو از بین میبره، چون گرفتاری زیادی داره، آسایش انسان رو از بین میبره. میفهمد به خدا پناه ببرید از این که دین و وام و قرض بر شما غلبه بکنه. مثلا تا مجبور نشه، تا کارت به استخوانش نرسه، خوبه که دنبال گرفتن قرض نباشه. دادن قرض هرچه بهتر، هرچه بیشتر، هرچه بیشتر انسان دنبالش باشه. اصلا کسی قرض خاص باید این رو نعمت خدا و این رو یک هدیه بدونه. اما از اون طرف تا میتونه قرض نگیره. این ادامه فرمایش حضرت هست. در ادامهش حضرت فرماید که تشمیر و ثیاب تهورون لسلات، این که انسان پیراهنش رو حفظ کنه که به زمین کشیده نشه و از خونم که تمیز بمونه، این خودش یک نظافت و یک پاکی در نمازه. بعد امام استناد کرد به فرمایش خداوند متعال که میفرماید و ثیابش که فتحر، لباست رو پاک نگه دار، لباست رو پاکیزه نگه دار. فرمود ای فشمر، یعنی پیراهن خودت رو بالا بگیر، نداشته باشید بعضی ها لباسشون طوریه که به زمین کشیده میشه. خب زمین ممکنه جایش آلودگی داشته باشه، ممکنه جایش درست نباشه و باعث آلودگی انسان باشه. اما اگر لباس انقدر بلند نبود که به زمین بکشه، لباس پاک میمونه. این تطهیر رو که و ثیاب طهر رو و طهر رو امام تشمیر معنا کرده، یعنی کوتاه کردن لباس که به زمین نکشه. اون چی مسلمه این که میفهمد در نماز انسان باید لباسش پاک باشه، بدنش پاک باشه و پاکش میکشه به همینه که انسان لباسش به زمین نکشه. در کنار اینها حضرت نکته دیگری میفرماید و اون میفرماید که مثل اهل بیت سفینه تو نوح من تخلف عنها حلک. مسئله اهل بیت پیامبر مسئله سفینه نوحه که هر کس از این سفینه تخلف کنه حتما هلاک خواهد شد. نسبت اینها با هم اینه که اگر شما میخواید که نمازتون درست باشه، اگر میخواید که عبادت مناسب داشته باشید، اگر میخواید که دچار گناه نشید، اگر میخواید که مالتون محفوظ بمونه، اگر میخواید جانتون محفوظ بمونه، اگر میخواید که احکام و دستورات خدا رو بگیرید، به اهل بیت توجه کنید. اگر انسان همراه اهل بیت بود، همراه امیرالمومنین بود، این متمسک به کشتی حضرت نوح شده که هر کس با اون کشتی باشه اهل نجات، و هر کس از اهل بیت دور باشه این هلاک خواهد شد. یعنی بعد از اینکه حضرت فرمایشاتی رو مطرح می‌فرمایند، این مثل اهل بیت سفینه نوح من تخلف عنها هلاک، مثل اهل بیت مثل سفینه نوح که هر کس ازش تخلف کنه حتما هلاک خواهد شد، حتما غرق خواهد شد. با اون فرمایشاتی که حضرت بیان فرمود، معناش اینه که اگر میخواید غرق نشید، اگر میخواید هلاک نشید، راهش اینه که به اهل بیت تمسک بجوید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای شکوه معرفت رفعت مقام تو، ذکر اهل دل بود اعتماد نام تو. ای شکوه معرفت رفعت مقام تو، ذکر اهل دل بود اعتماد نام تو. ره به سوی حق برد هر که با تو آشناس، رستگاری جهان مشی تو مرام توست. ره به سوی حق برد هر که با تو آشناس، رستگاری جهان مشی تو مرام توست. ای امام عارفان و ددای علم و دین، از تو جلوه می کند نور حکمت و یقین. ای امام عارفان و ددای علم و دین، از تو جلوه می کند نور حکمت و یقین. ای شکوه معرفت رفعت مقام تو، ذکر اهل دل بود اعتماد نام تو. ره به سوی حق برد هر که با تو آشناس، رستگاری جهان مشی تو مرام توست. ره به سوی حق برد هر که با تو آشناس، رستگاری جهان مشی تو مرام توست. ای امام عارفان و ددای علم و دین، از تو جلوه می کند نور حکمت و یقین. ای امام عارفان و ددای علم و دین، از تو جلوه می کند نور حکمت و یقین. ای امام عارفان و ددای علم و دین، از تو جلوه می کند نور حکمت و یقین.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه ی حقیقت رسیدیم. از خدای بزرگ درخواست می‌کنیم توفیق عمل به آموزه‌های انسانساز اسلام رو به ما عنایت کنه. تا برنامه بعد، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
همیشه با ولای تو سوی نماز می روم، سوی تو شاه لافتا محرم راز می روم. دوباره با نگاه تو دلم نشانه می روم، از پیش تو علی خانه به خانه می روم، خانه به خانه می روم، خانه به خانه می روم، خانه به خانه می
زندگی.
آرامش.
دلارامی.
یاد خدا.
رب سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
شهید نظر می کند به وجه الله،
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف. با برگی دیگه از دفتر زندگی سرلشکر احمد کاظمی در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان، تو برنامه قبل از زبون همرزمشون سردار قاسم سلیمانی شنیدید که احمد چطور با رشادتهاش تو عملیاتهای فتح المبین و بیت المقدس و الفجر چهار معادلات جنگ رو عوض کرده بود و اونا رو در خاک ایران زمین گیر کرده بود. خاطرات این فرمانده عزیز رو از سردار رحیم صفوی بشنوید.
ایشون معتقد بود که جنگ را در خط مقدم در کنار بسیجی ها باید فرماندهی کرد و خودش هم همواره در خط مقدم جنگید. بارها هم مورد اصابت ترکش قرار گرفت. به سر ایشون ترکش رو انگوش های یک دست ایشون قطع شده بود و بسیار روحیه بالا داشت.
شهید احمد کاظمی تو عملیات بدر و خیبر با هلیبرد به موقع خودش رو به نیروهای خودی میرسونه و تو جزایر مجنون ضربه سختی به دشمن وارد میکنه و این مناطق رو فتح میکنه. بشنوید از دکتر حسن اعلایی همرزم شهید.
حاضر نشد جزیره رو ترک بکنه و بیاد به عقب برای معالجه. همونجا با دستی که قطع شده بود در جلسات قرارگاه که در خود جزیره تشکیل میشد شرکت میکرد. حتی برای که این دست عفونت نکنه آب نمک درست کرده بود و دستش رو توی نمک میمالوند برای اینکه عفونت نکنه.
احمد در دوران جنگ سمت‌های مختلفی رو به عهده گرفت، از جمله 2 سال فرماندهی جبهه فیاضیه آبادان، 6 سال فرماندهی لشکر 8 نجف، 1 سال فرماندهی لشکر 14 امام حسین، 7 سال فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا و قرارگاه رمضان و از سال 79 به مدت 5 سال فرماندهی نیروی هوایی سپاه رو به عهده داشت.
به مدت 5 سالی که ایشون فرمانده نیروی هوایی سپاه شد، نیروی هوایی سپاه را توانست تحول بده، به خصوص در بعد قدرت موشک‌های بالستیک زمین به زمین، در بعد هواپیماهای جنگی، هواپیماهای ترابری، در بعد ایجاد یک ناوگان هلیکوپتری با خرید هلیکوپترهای MI-17، بیش از 20 فروند یک ناوگان هلیکوپتری خریداری شد که تربیت کادر خلبانی که دانشگاه هوایی را ایشون تأسیس کرد. و بعد از 5 سال فرمانده نیروی هوایی، من ایشون را به عنوان فرمانده نیروی زمینی به مقام معظم رهبری معرفی کردم که ایشون فرمانده نیروی زمینی را عهده‌دار شدن که پس از چند ماهی که از این مسئولیت جدیدشون گذشت، متاسفانه در اون حادثه سقوط هواپیما به شهادت رسیدن.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می‌فرمایند شهدا در قهقهه مستانه‌شان و در شادی وصولشان عند ربهم یرزقونند. با این امید که از این برنامه شاهد بهره‌مند شده باشید، تا سلامی دوباره و با برگی دیگه از دفتر زندگی شهید سرلشکر احمد کاظمی، همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
خب دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه های بخش صبحگاهی رادیو معارف در روز سه‌شنبه 14 اسفند ماه تا این ساعت و این ثانیه ها مورد توجه شما بزرگواران شنونده قرار گرفته باشه و همچنان همراهی بفرمایید ما رو تا ساعت 12 امروز. 2 برنامه دیگه تقدیم شما خواهیم کرد. ابتدا زمزم احکام رو خواهیم شنید و پس از اون هم 11:50 با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که هنگام معنوی اذان امروز ساعت 12:18 خواهد بود. اما از علاقمندان به مباحث احکام دعوت میکنم که همراه باشن 27 دقیقه با برنامه زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به محضر شما خوبان شنوندگان رادیو سراسری معارف، عزیزانی که همکنون زمزم احکام رو میشنوید. انشالله ما و همکارانمون بتونیم در این دقایق فرصت بسیار مغتنمی براتون فراهم کنیم. ابتدا مباحث برنامه رو با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عمومی بازار تقدیمتون میکنیم و انشاءالله در ادامه بخش استفتاءات و قسمت‌های دیگر رو هم خواهید شنید. جناب استاد وحیدپور، خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بنده هم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و تحیت دارم.
خواهش میکنم. سوالی که در فرصت قبل مطرح شد در خصوص دغدغه مؤمنان و متدینان نسبت به کسب و کار حلال و به دست آوردن روزی حلال و انشالله سر سفره خانوادهشون بتونن لقمه حلال ببرن، این بود که وقتی صحبت میکنیم اگر این لقمه حلال نیست حرام هست، این مسئله متوجه به کدام یک از اقسام معاملات باطل و حرام داره؟ یعنی هر معاملهی که حرام باشه، روزی که ما و پولی که اونجا به دست آوردیم، این میشه گفت که مال خودمون نیست و لقمه حرام خونه میبریم؟ یا اگر معاملهی باطل باشه این حکم داره، یا معاملهی که هم باطل باشه و هم حرام باشه این حکم رو داره و این برداشت ازش میشه؟ طبق مباحثی که در فرصت قبل شما فرمودید، گفتید بله اگر معامله‌ای باطل باشه، در حقیقت این جنسی که این طرف به دست آورده و فروشنده‌ای که این پول رو گرفته، اینا هیچ کدوم مال خودشون نیست، اینو میبرن خونه، خوبی محل اشکال هست. اما این بحث در حقیقت تمام نشده، نکاتش و مسائلش فقهی و شرعیش در این برنامه آماده هستیم تا صحبتاتون در این باره تکمیل بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. من در پی بحث برنامه گذشته که مربوط به معاملاتی بود که فقط باطله و حضرت عالی الان پیگیری کردید، این مطالب رو عرض میکنم و اون مطالب این است که معامله وقتی باطل بود، یعنی شرع مقدس این معامله رو نپذیرفته، نمیگه حرامها، نمیگه شما گناه کردید، امضا نکردید. من مثالهای روز میزنم. شما الان در مغازه ها که میرید، بعضی از مغازه ها میبینید که بچه مغازه دار تو مغازه است، سنش هم 7-8 سال بیشتر نیست، ولی خوبم قشنگم میتونه فروش بکنه. شما میرید از این بچه جنس میخرید، معامله ای با بچه باطله. خب وقتی معامله با بچه باطل بود، یا مثال دیگری که تو برنامه گذشته زدیم، معامله قراری توش ابهام مجهوله، مثلا زمان فرض کنید اجاره معلوم نشده، یا مثلا در فروش مالی نسیه زمان برای اون نسیه تعیین نشده، این معامله باطله. دو صورت داره. یک صورتش این است که وقتی معامله باطل شد، شما اطمینان ندارید که الان فروشندهی که جنس رو به من داده واقعا راضی من در این تصرف کنم، و همینطور فروشندم اطمینان ندارد که خریداری که پول به او داده راضیه که در اون پول تصرف شود، اطمینان ندارید. اینجا همین که معامله باطل است دیگه شما حق تصرف ندارید.
یعنی در حقیقت باز با اینکه معامله باطل و حتی حرام هم هست، جای تر این سوال هست که خریدار و فروشنده نسبت به این نقل و انتقالی که صورت گرفته علارغمی که از نظر شرعی پذیرفته نیست، رضایت داره که ایشون از پولش استفاده کنه و اون یکم از اون جنس استفاده
بله
کنه.
بله دقیقاً همینطور.
جای این تر این سوال بله بله هست. بله درست بله هست تر این سوالی.
البته نفرمید معامله باطل و حرام، نه نه، صرفاً معامله باطل.
بله.
کار حرام صورت نگرفته. بله. یعنی این مغازه‌دار کار حرام نکرده که الان بچه‌شو گذاشته در مغازه.
بله.
بچه‌ی 12 سالشه. درسته؟
چون به سن شرعی قانونی
نرسیده
حق معامله نداشته.
حق معامله نداشته.
بله.
باطل معامله.
بله بله.
نمیگیم حرامه ها، فقط بفرمایید معامله
درست.
که باطل است نه حرام.
درست.
خب الان شما رفتید از این بچه خرید کردید. چه اتفاقی افتاده؟ شرع مقدس این معامله رو قبول نمی‌کنه. میگه باطله. ولی دو صورت داره. جای این سوال است که آیا واقعاً صاحب مغازه با اینکه میداند این معامله باطله راضی نیست من الان این تخم مرغی که از این مغازه خریدم ببرم خونه مصرف کنم؟ اطمینان دارید که رضایت داره؟ معمولا اطمینان داریم.
بله
معمولا اینجوریست. اگر اطمینان داریم که معمولا هم همینطوره، خب این جنس رو شما با اینکه معامله باطله خریدید رفتید خونه، این لقمه حرام نمیشه. اینم از اون مواردی است که دغدغه آدم نداره. اینم لقمه حلاله، مانعی نداره و فروشنده پولی که از شما گرفته براش حلاله. چرا؟ چون اطمینان دارد که طرفین رضایت در تصرف این مال دارند و بله. مشکلی ایجاد نمی کنه. پس اینم لقمه حرام نیست.
بله. یعنی این دغدغه‌ای که بعضیا دارن نسبت به این موضوع که دغدغه بجا و درستی هم هست، که ما دقت داشته باشیم آنچه که به عنوان روزی سر سفره زن بچه‌مون قرار میدیم روزی حلالی باشه، پاک باشه، مبرا باشه از هر گونه اشکال و مسائلی که درباره این موضوع هست در احکام دینی و فقهی ما، این ناظر به این هست که معامله اگر باطل بود و طبق مسائل شرعی یکی از شرایط رو نداشت، اما اگر به دست آوردیم که این رضایت اون بنده خدا هست که ما این جنسش رو استفاده کنیم و خرید دارم این رضایت رو نسبت فروشنده داره که از پولش استفاده کنه، اینجا دیگه مصداق لقمه حرام نمیشه.
حتماً همینطوره.
بله.
من الان یه مثال به روزم میزنم برای شما. فرض بفرمایید شما میخواهید تاکسی دربس بگیرید. خب یعنی چی؟ یعنی تاکسی رو کرایه کنید. اینجا دیگه خرید فروش نیست. اینجا میشه معامله اجاره.
بله.
میخواهید تاکسی دربس رو کرایه بکنید شما رو به مقصد برساند.
بله.
خب در اجاره باید مال و اجاره تعیین بشه. گاهی ما این کارو نمی کنیم. فقط به راننده میگیم آقا دربست فلان جا میگه بفرمایید ما رو سوار میکنه. چقدر؟ تعیین نمیکنیم. این الان معامله باطله. حرام نیست ها، حرام نیست، ولی معامله باطله. حالا که معامله باطل شد، شما الان تو این تاکسی که نشستید حرامه که تصرف تو مال مردم کردید؟ نه، خودش گفته بفرمایید. اینجا از جایی است که ببینید رضایت هست گرچه معامله باطله. پس شما تصرفتون در اون تاکسی حلال. حالا
بله.
میرسید به مقصد. خب میگید که آیا راننده چقدر تقدیم کنم؟ معاملم که باطل بوده دیگه. مثلا فرض بفرمید میگه مثلا میگه 10,000 تومان. شما 10,000 تومان رو میدید، این آقای راننده 10,000 تومان رو میبره خرج زندگیش میکنه، خرج خورد و خوراکش میکنه. این شو لقمه حرام؟ نه. ای آقا معامله باطل بود که این کرایه دادن تاکسی که اصطلاحا تو شهر مقدس میگن اجاره. اجاره دادن یعنی اون کرایه است.
بله.
این معامله اجاره باطل بود که چون نرخ تعیین نشد. باشه باطل باشه، ولی همین که راننده تاکسی راضی بود به این که شما سوار بشید برای شما حرام نبود، و همین که شما هم راضی هستی که این 10,000 تومان رو بهش میدی تصرف بکنه، رضایت که باشه کافیه.
بله.
این مثال خوبی است برای این که معامله باطله، ولی چون رضایت طرفین در کاره باز همینجا لقمه حرام نیست، مگر یه صورت، و اون صورت جایی است که انسان اطمینان به رضایت طرف مقابل ندارد. یعنی معامله که باطل هیچی، این معامله صحیح بود، شرع مقدس امضا میکرد قبول میکرد، خیلی خوب، ولی شرع مقدس باطل کرده، از اون طرف رضایت طرف مقابلم من اطمینان بهش ندارم. اگر رضایت طرف مقابل من بهش اطمینان نداشته باشم، حق تصرف در اون مال ندارم و برای من میشه مال حرام.
متشکرم و ممنونم از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. در حقیقت مبحث ما در این برنامه و فرصت قبل این بود که وقتی صحبت از روزی حلال به میون میاد و همه دغدغه دارن که لقمه سر سفره زن و بچه و زندگیشون انشاءالله حلال باشه و درست باشه، این دقیقاً از نظر فقهی به چه معناست که حالا جناب استاد وحیدپور در طی این دو برنامه بخشش رو توضیح دادن و تفصیل کامل این مطلب میمونه.